متعاقب اون تغییرات در الگوهای فرهنگ اولیه، یکی از دو گروه یا هر دوی اونا در واقع یه تغییراتی به وجود میاد.
بله.
این 1961 در مورد این موضوع گفته میشه و افراد داخل یک گروه، افراد داخل یک مجموعه رو چون داره اعتبار میبینه، ماهیت ارتباط بین اونها به اصطلاح هم مستمر فرض شد هم بیواسطه. پس بنابراین تو شروع این اصطلاح فرهنگ پذیری قرار بر استعمار و قرار بر به اصطلاح برتریت یک قوم یا یک فرهنگ نسبت به فرهنگ دیگه نبود.
بله.
ولی خب همینطور که شاید قبلا هم باز اشاره کردم، این تئوری در دنیا تحریف شد و به نفع حالا کشور استعمارگر به نظر من در اومد و در موسیقی شناسی هم خیلی با حساسیت بهش در واقع رصد میشه و بررسی میکنن. این گروه ها به یه شکلی تبدیل به توده‌های مردم شد و این توده‌های مردم کیا بودن؟ همینه بودن که در بعضی از کشورها مهاجر شدن و حالا مجبور بودن تابع قوانین اون کشوری که درش مهاجرت کردن باشن.
حالی.
و از طرفی هم خب یک کشورهایی مثل ارث و میراث تقسیم شده بودن در فرهنگ‌های مختلف اروپایی، مثلا نمیدونم این مشمع جزایر پلونزی، این بخشی که در اقیانوسی و اینا هست، مثلا به فرانسه یا کشورهای دیگه. منتها خب اتفاقی که اینجا افتاد به نظر رسید که حالا هم از منظر قدرت سیاسی و ژئوپلیتیک یک عنوانی در دنیا شکل گرفت، خیلی خصمانه و به نظر من زورگویانه، به اسم غرب.
بله.
و این خب بعد از جنگ جهانی که اتفاق افتاد، به خصوص جنگ جهانی دوم، به شکلی تونست این جایگاه رو برای خودش داشته باشه و یک در واقع موازنه بین به اصطلاح مرزبندی بین غرب و دیگری، و این اصطلاح دیگری که حالا البته ادوارد سعید، این فیلسوف معاصرم، خیلی بهش پرداخته. البته اواخر قرن بیستم کتاب خیلی معتبری هم داره، 1978.
بله.
ادوارد سعید اصلا میگه که این بحثی که در مورد به اصطلاح شرق میشه و این شرق شناسی میشه، اینها در واقع یه سیستم معرفتی، حالا من از قول خودش میخونم، یه سیستم معرفتی درباره خاورزمین و شبکه مقبول برای گذراندن آن از فیلتر آگاهی غربی. یعنی در واقع یه فعالیت فرهنگی که یه پروژه‌ای که قرار بوده از این فیلتر آگاهی غربی بگذره و غرب به عنوان در واقع منبع اصلی و معیار قرار میگیره، منتها هر کی هر چی داره باید بیاد از این فیلتر عبور بکنه.
یعنی یک ارزیابی توسط غرب انجام بشه تا این مورد قبول باشه.
آره. و یه شانسی هم که غرب تو این قضیه آورد، شروع اون انفجارهای تکنولوژی هم بود. یعنی
بله.
به اعتقاد من اون اتفاقاتی که حالا در زمینه پزشکی، در زمینه های تکنولوژی ها به خصوص و صنعت افتاد، تونست به نظر من این ماجرا رو قوت ببخشه. تو ایران هم خب اتفاقات جالبی افتاد در مورد موسیقی، به خصوص از اواخر قاجار. بعد نیست، حالا قاجار و پهلوی اول، یه موسیقی رو من انتخاب کردم برای شروع، شاید بتونه جالب باشه.
بله.
از این بزرگ مرد غلام حسین درویش یا درویش خان یه قطعه دارم به اسم پریزاد که از خانم احتشامی خواهش میکنم اگر امکان داشته باشه در همین سیدی شماره دو که توسط گروه استاد پایورم اجرا شده، ببینیم میتونیم این قطعه رو بشنویم. قطعه پریزاد در بیات اصفهان هم هست. جالبه که بعد راجع به فرهنگ پذیری ایرانی هم در موسیقی میتونیم صحبت های جالبی رو با شنوندگان در میون بگذاریم.
تشکر میکنم، این قطعه رو بشنوید، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر مراتی خواهیم بود. قطعه پریزا در بیات اصفهان رو شنیدید با اجرای گروه استاد فرامرز پایور از ساخته های غلام حسین درویش از موسیقیدانان بزرگ کشورمون. قطعه خاطر انگیز و جاودانی بود. گفتگومون رو با آقای دکتر محمد علی مرآتی دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران ادامه میدیم در برنامه امشب نگستان درباره فرهنگ پذیری با تمرکز بر فرهنگ غربی و تأثیر اون در موسیقی ملل و موسیقی ایران صحبت میکنیم. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، این قطعه زیبای این بزرگمرد تاریخ درویش خان رو شنیدیم. درویش خان، خانم ودی، ما یک تأسف بزرگی البته در تاریخ داریم نسبت به کوچ کردن و از دست دادن بزرگانی که مثل درویش خان، مثل سبا، که واقعا علاوه بر نبوغی که داشتن تأثیرات خیلی عمیقی بر فرهنگ و موسیقی ایرانی داشتن و حتی کسایی که الان شاید از حوصله این برنامه خارجه، بخوام اسماشون رو بگم.
بله،
چون درویش خانم همون حدودای 50 سالگی متاسفانه با درشکش، با اولین اتومبیل در ایران، اولین تصادف با اتومبیل هستش.
دقیقاً.
و حتی به نوعی میگن که بعد از این تصادف ایشون هست که این مقررات راهنمای رانندگی دیگه وضع میشه که مثلا سر چهار، چون یه چهار رای رو داشته گویا رد میشده. حالا این تأسف در مورد درویش خان به شکل عجیب و عمیقه. خب از موسیقی قاجار، ایشون از دل موسیقی قاجار در میاد و از دل اون سنت ها، خب پایبندیش به سنت و اشرافش به موسیقی دستگاه اینا اصلا حیرت انگیزه.
بله.
و بزرگان زیادی بعد از ایشون که حالا جزء تئوریسین های بزرگ موسیقی ایرانی هستند، مثل آقای نورعلی خان برومند یا خود سبا و خیلی از بزرگان دیگه، اینا شاگردای درویش خانه. درویش خان جالبه همین در مورد فرهنگ پذیرش بگیم، خب به شکلی زاییده اولا اون فرهنگ اصیل موسیقی میشه، ولی خب بعدش میاد در دارالفنون درس موسیقی غربی خونده.
معنی.
مثلا سازش تو تاریخ هم میسن شیپور، یعنی ترومپت میزده و حتما با پیانو آشنایی داشته. ولی خیلی جالبه خان ودی، بعضی وقتا از استادای معاصرمون که خیلی من براشون احترام قائلم، که وابستگی موسیقی رو به سنت خیلی دارن حفظ میکنن و رصد میکنن، هم سوال میکنیم، درویش خان رو به عنوان یک آدم اصیل میشناسن. درویش خان حالا چی کار کرده؟ درویش خان بر اساس تجربه و تحصیلی که از موسیقی غربی میکنه، اولا یه فرما جدیدی در اجرای موسیقی ایرانی آورده. یعنی ما برای دستگاه در موسیقی ایرانی دو شکل میتونیم دستگاه رو تعریف کنیم. یکیش همونی هستش که گوشه ها رو از اول پشت سر هم به همون شکلی که بهش میگن ردیف شده و کلاسیفیکیشن شده اجرا کنیم. یعنی با درآمد بعد گوشه های مختلف بیان و حالا بنا به انتخاب کسی که اجرا میکنه. ولی یک مفهوم دیگه هم دستگاه از اواخر قرن 20 براش مستولی شد و با بزرگان مثل درویش خان به نظر من شد، چون اینا اومدن مثل سویت غربی برخورد کردن، یعنی به شکلی و با جرات میشه اینو گفت اینا تقلید کردن از سویت غربی که تیکه تیکه های یه موسیقی قطعاتی رو کنار هم چیدن. اینم یه مفهومی از دستگاه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شروع یه کنسرت با پیش درآمد بود.
بله.
بعدش یه مدار آواز بود، بعد چهار مضراب بود، بعد تصنیف بود، بعد رنگ. اینم یک رواله برای اون چیزی که ما.
آقای دکتر مرآتی زیبایی خاص خودش رو داشت و بسیار هم گوشنواز بود و اینکه یک نواخت نبود وقتی که این اتفاق توی موسیقی میفته.
آره، حالا بس زیباییش یه مقدار بس سختیه به خاطر
از نظر شنیداری، از نظر شنیداری چون رنگ داره.
میشه گفت تنوع خاصی رو به وجود آورد، منتها در این گزیر و گریز ناپذیر بودن این تأثیرات، من فکر میکنم بزرگانی مثل درویش خان خیلی صلاحیت بیشتری دارن، یعنی صلاحیت قابل اعتمادی رو حتی ما تو موزیکولوژی میتونیم بهشون بدیم، بگیم که اینا این اجازه رو دارن که مثلا این موسیقی رو به این شکل تغییر بدن. حالا اینا البته بحثای نه ارزشی میخوایم بکنیم.
بله.
و یه نکته ای هم که الان به نظرم بعد از صحبت شما باید حتما من بگم نظر خودم رو، ببینیم ما اصلا تو این فرهنگ پذیری که از غرب هم به اصطلاح بوده، قصدمون این نیست بگیم چه چیزی بده چه چیزی خوبه، اینو من همیشه تو.
بله.
توضیحاتم میگم، یعنی اصلا بحث ارزش گذارانه نمیتونیم بکنیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم خب ما قرار بوده مثل مثلا قاجار هزاران سال به همون شکل بخوایم اجرا بکنیم یا موسیقی نباید تغییر کنه. اگرچه یه جمله‌ای هم حتما بگم، اینم من خودم بهش اعتقادم، موسیقی پیشرفت نمی‌کنه از نظر من، موسیقی متحول میشه، یعنی در بر اثر اتفاقات تاریخی و اجتماعی اون.
بله.
ولی خب درویش خان به نظر من صحبت کردن در موردش میتونه بی نهایت نکات جالبی داشته باشه. کسیه که وقتی هم به خاطر اینکه در واقع نوازنده و مطرب یکی از این شاهزاده هاست و جای بدون اجازه اون ساز میزنه و قرار میشه انگشتاش رو تو تاریخ اون شاهزاده میگه قطع باید بکنن، این وقتی پناهنده یکی از این سفارت ها میشه، همه فکر کنم اونجا نشسته براشون تار زده و چیز کرد. من فکر کنم اونجا براشون موسیقی غربی اجرا کرده، حتما با پیانو و ترومپت و اینا یه چیزی اجرا کرده که غربیا بفهمن.
بله.
و اونجا به شکلی هم از طریق ایشون هم تو تاریخ هم هست که گویا پدر و بزرگ اقوام سبا در این موضوع کمک میکنن برای عفو و بخشش این آدم. این آدم جالبه، حتی من یک کتابی هست از این تئوریسین خیلی بزرگ موسیقی ایرانی استاد نورعلی خان برومند، واقعا درویش خان رو اصیل میدونن و این جالبه. این آدم اگر بخوایم بررسیش کنیم
من.
یک بخشی هست فقط کوتاه بگم که حالا بعدش به موسیقی برسیم، باز از ایشون به نظر من بشنویم بد نیست. یک بخشی هستش در موسیقی در بحث اجرا و به اصطلاح اکسپرشن و اون بیان موسیقایی که بهش میگن خلاقیت، یعنی این آدم انقدر خلاقه که وقتی همه میشنون تمام استادا با تمرکزی به این که خب این تغییراتی به وجود آورده،
بعد زمان و مکان هم نداره اصلا موسیقی که مثلا مال 100 سال پیش 50 سال پیش
آره.
همیشه تازگی داره.
آره این ولی ما توی بحث در بحث اصالت این خلاقیت که حتی از قرن 19 هم بحثاش شروع میشه در موسیقی شناسی، رو بتهوون بیشتر بحث شده، یعنی بحث اولیه اصلا با روی ایشونه. ایشون رو به عنوان یه آدم اصیل میدونن، در صورتی که بتهوون اصلا هیچ ربطی به موسیقی قبل از خودش نداره. یعنی اگه بخوایم اصالت رو به این معنی بکنیم که از قبل خودش باید نمیدونم
چیزی وام گرفته،
حالا بله. وام گرفتن نه، یعنی کاملا متکی به حتی شیوای اجرایی باشه، بتهوون که اصلا اینجوری نیست. یعنی منتها این جنبای خلاقانه رو ما تو موسیقی معاصرمون هم داریم، یعنی آدمایی داریم که به شیوه قدیمی نمیزنن ولی باز اصیل در نظر گرفته میشن. حالا اینو بحثاش خیلی به نظر من میتونه جالب باشه در مورد موسیقی ایرانی. اینا حالا بخشش نظر شخصی خودم هست که قطعا نقدهایی هم بهش وارده. حالا باز من از مجموعه به اصطلاح درویش خان که داریم در موردش هم صحبت میکنیم، میخوایم از خانم اعتشام میخوایم یه قطعه دیگه شونو باز انتخاب بکنن از اجرای ارکستر آقای پایور. حالا
بله.
میتونه قطعه بعد از پریزاد باشه، منتها حالا باز بهمون بگن.
قطعه رنگ بیات اصفهان رو از ساخته های استاد مسلم موسیقی ایران درویش خان شنیدید با اجرای ارکستر زنده یاد استاد فرامرز پایور. در خدمت آقای دکتر مرعاتی هستیم و بخش پایانی گفتگومون رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. خب آقای دکتر در خدمتون هست.
بله، به درویش خان به اعتقاد من باید براش برنامه‌های خیلی زیادی گذاشتشون، جز چراغ‌های پرفروغی هست برای فرهنگ موسیقی ایرانی.
بله.
خیلی جالبه، تو تاریخ هم در موردش میگم بعضی وقتا تو اجراش میگن پرنده دیگه پر نمیزد و همه متحیر میشن. من اینا رو تو تجسم تاریخی خودم بعضی وقتا میارم در مورد این آدم. خب کار جالبی هم کرده، یعنی اینی که با تسلط بر موسیقی ایرانی خواستار این تحولات بوده و این تحولات یه آدم ذی‌صلاح واقعا انجام داده، از نظر این حقیر به عنوان محقق بسیار ارزشمنده. و من باز میخوام تاکید بکنم، اصلا نمیخوام بگیم این کارا خوبه یا این کارا بده، یعنی ارزش‌گذاری اصلا در دنیای علم به این شکلش به نظر من شاید خیلی جالب نیست، ولی ما باید آگاه باشیم، یعنی نسل به خصوص معاصر ما آگاه باشه که چه اتفاقاتی افتاده.
بله.
و حتی در این فرهنگ پذیری چه چیزایی رو ممکن از دست داده باشیم، یعنی اگه
شناخت باید داشت پیدا
شناخت باشه که ما با چی مواجهیم و چه چیزایی دادیم، چون انقدر در این مراودات بین‌المللی باید حساسیت داشت به خصوص در مورد فرهنگ که به اعتقاد من این حساسیت واجبه. ما یک کمی در مورد بعضی از فواصلمون، حالا نگیم تامپره و تعدیل شدگی، شاید این موضوع تو فرهنگ پذیری موسیقی ایرانی حالا مثلا تو بیت اصفهان یه مقدار به وجود اومد، یعنی فاصله ها یه مقداری تغییر کرد که حالا البته تو برنامه‌ی آینده هم باز در موردش حتما صحبت میکنیم.
سپاسگزارم از حضور بسیار خوبتون آقای دکتر مرعاتی. امیدوارم بحث و گفتگوی امشب مورد توجه شما شنوندگان عزیز برنامه نیسان قرار گرفته باشه. در برنامه امشب درباره فرهنگ پذیری غربی در موسیقی ملل و موسیقی ایران صحبت کردیم. انشاءالله در برنامه های آتی بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من از آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران، کارشناس خوب برنامه‌مون، خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای نیستان. شبتون بخیر آقای دکتر، ممنونیم از حضورت.
شب شما
خدا نگهدار.
از نیستان بشنوید.
یاست دل نشینو گل نازنینو وم گوتی بهاریا سی چه پنیایی بیغم چه یله ناریا سی چه پنیایی بلبلا بهارو گولم.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و نیستان رو شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. با هم میشنویم.
با درود و مهر تقدیم احترام به همه شیفتگان و علاقمندان به فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی، موسیقی ایرانی دارای 7 دستگاه و 5 آواز است. یکی از مهمترین دستگاه ها که به اون مادر دستگاه هم گفته میشه دستگاه شوره. دستگاه شور غیر از گوشه هایی که هر کدوم زیبایی ویژه خود رو دارند و در برخی ردیف ها 38 تا و در برخی تا حدود 70-72 گوشه هست، دارای وابسته های دیگری است که به اونها آواز میگند. آواز در موسیقی ایرانی 3 گونه معنی داره. نخست موسیقی است که حنجره آدمیان ایجاد میکنه. دوم به نوعی موسیقی گفته می شود که متریک نیست، یعنی نمی توانید با اون دستفشانی کنید، پای کوبی کنید یا حرکت منظمی رو در واحد زمان باش تکرار کنید و در هر بار اجرا می تونه کشش نوت‌ها بنابه میل نوازنده در هر موتیف متغیر باشه، که بیشتر ردیف موسیقی ایرانی از این گونه گوشه ها درست شده. سومین معنی آواز در موسیقی ایرانی به وابسته های دستگاه شور و دستگاه همایون میگن. وابسته دستگاه شور بیات ترک، ابو عطا، افشاری و دشتی است. و وابسته دستگاه همایون آواز اصفهان. اکنون برای آنکه زیبایی دستگاه شور و یکی از وابسته های اون رو که البته همه زیبا هستند برای شما آشکار کنیم، هرچند میدونم که تا حالا به زیبایی آوازها و ردیف‌های موسیقی ایرانی پی بردید، ولی در اینجا برای شما یک بداهه‌نوازی در آواز ابوعطا یا نغمه ابوعطا که به اون دستان عرب هم میگویند در نظر گرفتیم، هرچند کوتاه، ولی برای آنکه بتوانید با چند بار شنیدن اون ابوعطا رو بهتر درک کنید. آنچه شنیدید بداهه‌ای کوتاه و موجز در آواز زیبای ابوعطا از وابسته های دستگاه شور بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما علاقه‌مندان به موسیقی به پایان رسید. امیدوارم که بخش گفتگو و دیگر بخشایی که آماده کرده بودیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی تقدیم شما شد. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
اینجا اسکاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم یادآوری کنم که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو تقدیم شما دوستان خواهیم کرد با موضوع امید. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800. در ضمن شما دوستان شنونده اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید هزاره ادب پارسی رو.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 122.